بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، افوض امری الى الله و ما توفیقی الا بالله، حسبی الله و نعم الوکیل. الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمه الابدیه على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. روز نیمه رجب هست، روز رحلت حضرت زینب کبرا، پیام‌آور عاشورا و به معنای واقعی زینب، یعنی زینت پدر در طول زندگی خودش. تسلیت عرض می کنیم به ساحت مقدس عزیز زهرا ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، و همچنین نیمه رجب اعمال خاصه ام داوود رو داریم که انشالله دوستان عزیز روزه های چند روزتون انشالله قبول باشه و دعاتون مستجاب باشه، خصوصا اعمالی که برای امروز هست برای بعد از ظهر. خواستیم اصلا درس تعطیل بشه ولی دیدیم نه، شاید شایسته نباشه. در این حال مختصر درس داشته باشیم، آماده باشیم برای اعمال امروز و از محضرتون التماس دعا داریم. ما هم انشاءالله شما را دعا میکنیم. در بحث عام و خاص بودیم که گفتیم اموری را قبل از آنی که وارد اصل بحث عام و خاص بشیم لازم هست مورد بحث قرار بدیم. یکی از بحث ها بعضی از اعداد هستند، مثل عشره، عشرین، مثلا سلاسون، اربعون. آیا اینها از الفاظ عموم میتونیم حساب بکنیم؟ مرحوم آقای آخوند خراسانی مفهوم عام را این چنین تعریف کرد که شمول العام لجمیع ما یصلح ان ینطبق علیه. عام اون هست که شمول المفهوم، مفهوم این عام شمول داشته باشه بر جمیع اون افرادی که صلاحیت داره که انطباق پیدا بکنه این مفهوم عام بر اون. خب اگر این تعریف را بپذیریم، خروجیش و نتیجهش این خواهد شد که عشره و امثال عشره که برای بیان اعداد هست، شمول اینها بر افرادی که تحت این اعداد مندرجند از باب عموم نباشه. چرا؟ برای اینکه صلاحیت نداره با مفهوم خودش انطباق پیدا بکنه به فرد فرد اون آحاد. مثلا عشره به 10 عدد دلالت میکنه، اما عشره به مثلا 1 یا 2 یا 3 یا 4ی که زیر مجموعه عشره هستن انطباق نداره. مثلا شما نمیدونید مثلا 10 تا سیب هست، عشره بگید به کل این 10 تا سیب شامل میشه، ولی اگر از اون 10 تا سیب یکیشو جدا کنید، آیا عشره به اون یکی انطباق داره؟ نه، اون یکه، 10 نیست. دو تاشو جدا بکنید عشره انطباق نداره. یعنی دو چیز لازمه، یکی شمول لازمه، یکی انطباق لازمه. عشره که میگیم بله، به اصطلاح شمولش به تک تک این ده تا سیب شمول داره، اما به تک تک اینا انطباق نداره، در نتیجه از تحت عمومی. بنابراین شمول نداره این تعریف عموم به عشره. پس بنابراین تعریف عام که انطباق داشته باشه بر کل افرادی که این مفهوم به اون شامله، عملا عشره و امثال این عشره رو، عشره رو خارج میکنه، چون این عشره ولو شامل آحاد و افراد هست منتها انطباق نداره به اونها. پس تنها شمول کافی نیست در صدق عموم، بلکه غیر از شمول باید اون انطباق هم به اصطلاح محقق بشه. خب پس بنابراین این قید انطباق عشره و امثال عشره را از تعریف عموم خارج کرد. اونتا یک مشکلی که پیش میاد، بعضی از افراد عموم را هم خارج میکنه این تعریف، مثلا جمع محلایی به الف لام، العلماء. این العلماء شامل تک تک افراد علماء هست، زید، عمر، بکر، تقی، نقی. العلماء که میگیم همه افراد عالم را، علما را به اصطلاح شمول داره. اما آیا انطباق هم که شما گفتید اینجا داره؟ نه، اینجا انطباق اینجا هم نیست، مثل اشعره میمونه. مثلا آقای زید عالمه، میتونیم بگیم زیدون العلماء؟ نمیتونیم بگیم. این است که بنابراین این بحث انطباق را اگر بخواهیم مطرح بکنیم، اشکال در تنها مسئله عشره نیست. جمع محلایی به الف لام که از الفاظ عمومه، اون هم عملا خارج میشه، چون شامل فرد فرد هست ولی انطباق اینجا هم نیست. این است که اولا این است که ما این عشره رو از تحت عام با یه قید دیگری خارج بکنیم، و اون اینی که عام در اصطلاح اصولیین اونی که دلالت میکنه به کثرت، اما کثرتی که از حیث کمیت و مقدار مبهمه. مثلا در جمع محلایی به الف لام این طوریه، در نکره‌ای که واقع شده در سیاق نفی این طوری هست، دلالت بر کثرت میکنه اما از نظر کمیت مبهمه. العلماء آیا 4 نفر عالم، 5 نفر عالم، 50 نفر عالم، 500 نفر عالم؟ کمیت مبهمه. اما عشره نه، ابهام درش نیست. عشره محدودیت داره، هم در قلت هم در کسرت. کسرت مبهمه نیست. بله میتونیم عشره را از الفاظ عموم حساب بکنیم اگر مجموع به اصطلاح عشره را حساب بکنیم، یعنی عشرات، یعنی هر عشره مصداق و فرد باشه. 10 سیب، 10 پرتقال، 10 انسان، 10 به اصطلاح کتاب. اگر عشره را این چنین ما شامل بکنیم به افراد مختلف، ده ها، این میشه بله عموم به این شامل میشه. و منتها به بحثی که عرض کردم قبلنم این مسئله تعرض شده بود، مسئله انطباق اون مفهوم به فرد فرد رو، اما عملا ما در تعریف اگر شرط بکنیم ما دچار مشکل میشیم. جامعه افراد نمیشه، خیلی از افراد عموم خارج میشه. مثل همه مسئله جمع محلایی به الف لام، اگر انطباق را مطرح بکنیم خب به زید تنها العلماء نمیشه گفت، من العلماء هست، اما انطباق این به اصطلاح مفهوم به فرد فرد عملا ما دچار مشکل میشیم. ولذا کلمه انطباق را قبلا هم گفتیم که در تعریفی که مرحوم آقای آخوند آورده به نظر میاد انطباق به افراد لزومی نداره، همون شمول به افراد مختلف از نظر کمیت همون کفایت میکنه. خب این یک بحثی بود که لازم بود. بالاخره تقریبا 7 مطلب را در مقدمه بحث عام و خاص مورد تعرض قرار دادیم. شروع می کنیم به این فصل اول بحث عام و خاص. برای عام صیغه های مختلف و کلمات ویژه‌ای به اصطلاح اختصاص پیدا کرده، منتها علمای اصول در صیغه هایی که معروف برای کلمه عام هست دارای اختلاف کلمه هستند که آیا مثلا این کلمه ها و این صیغه ها به عموم وضع شده، این یه قول. بعضی ها میگن نه، چون کثرت تخصیص هست و کثرت مجاز لازم میاد، بگیم که این صیغه ها به خصوص وضع شده، به خاص وضع شده. قول دوم. قول سوم این است که نه، لفظ مشترک بین عموم و خصوص هم در عموم استعمال میشن هم در خصوص استعمال میشن. بگیم لفظ مشترک در هر دو حقیقت باشه، گرفتار مجاز نشیم. پس بنابراین ما سیاق مختلف داریم برای عام، اما آیا این سیاق مختلف، این کلمات مختلف، مثلا فرض فرمایید که نکره در سیاق نفی و نهی، لفظ کل، لفظ جمعی، جمع محلای به الف لام، مفرد محلای به الف لام مثل حل الله البین، اینا از الفاظ عمومن، ولی آیا اینا به چه معنایی وضع شدن؟ سه قوله، به عموم وضع شدن، قول دوم به خصوص وضع شدن، قول سوم به هر دو وضع شدن، مشترک. معروف همون اولیه که به عموم وضع شدن به دو دلیل. یکی این که عموم تبادر میکنه از کلمه کل، از کلمه جمع محلای به الف لام، از کلمه مثلا جمیع، و در عربی یا در لغات معادلش، تعریف مثلا در انگلیسی یا در خدمت شما عرض کنم فارسی و اینها، کلمه بالاخره کل و جمع محلای به الف لام و یا نکره در سیاق نفی به نوعی افاده عموم میکنه و تبادر عموم میشه از اینها. این تبادر علامت حقیقت. این یه دلیل. دوم این که ما احتیاج داریم که گاهی عموم را افاده بکنیم در تکلم خودمون به مخاطب، و همین وادار میکنه که واضح لفظی و الفاظی را برای بیان این حاجت ما و احتیاج ما که احتیاج داریم در مقام خطاب و تکلم عموم را افاده بکنیم، الفاظ به خصوصی را به این وضع بکنه. بله البته این همین الفاظ عموم گاهی مجازن در خصوص استفاده میشه. مثلا گاهی مثلا میگیم جاء العلماء، با اینکه 3-4 نفر بیشتر نیومده، بزرگان و نخبه هاشون اومده، میگیم جاء العلماء، این عمومی است که در خصوص استعمال شده. تعجب فرمودی. این است که خب این دلیل برای نمیشه که این لفظ عموم العلماء به خصوص وضع شده باشه. پس بنابراین خود خصوص هم الفاظی داره بهش وضع شده. پس بنابراین دلیل دوم ما چه شد؟ ما احتیاج داریم در مقام خطاب و تکلم به مخاطبین خودمون عموم را افاده کنیم، واضح برای رفع این نیاز الفاظ به خصوصی رو وضع کرده، مثل کل، مثل جمعی، مثل جمع محلای و علفل. این دو تا دلیل هست که به قول اول آورده شده که عام وضع شده به عموم، یعنی کلماتی مثل جمع محلای و علفل، مثل کل، مثل جمعی به عموم وضع شده. قول دومی بود که نه، به خصوص وضع شدن، به خصوص وضع شدن. مثلا فرض کن اگر العلماء 1000 نفر عموم علما باشه، اکثرا این در خصوص استعمال میشه، در 200 نفر، در 500 نفر کثرت استعمال داره. ولذا دو تا دلیل آورده شده که به خصوص وضع شده. یکی این که در مقام استعمال اراده کردن خصوص قدر متیقنه، یا مستقیما در این خصوص استعمال میشه یا نه در عموم استعمال میشه. خب در عموم استعمال بشه، در این خصوص هم استعمال شده. ولذا اگر این لفظ را حقیقت در خصوص قرار بدیم، اولویت داره این را حقیقت قرار بدیم، و در اون عموم که گاهی استعمال میشه گاهی استعمال نمیشه، و بهتره بگیم به خصوص وضع شده که همیشه خصوص به اصطلاح ازش اراده میشه. این دلیل آیا درسته؟ نه، این دلیل درست نیست. اولویت در مقام استعمال غیر از اولویت در مقام وضعه، چون هر کدوم اینا یه ملاک خاص خودشونو دارن. ملاک در مقام وضع واضح احتیاج به عموم هست، ولذا چاره ای نیست از این که به اصطلاح واضح برای اینها وضع بکنه، الفاظی رو وضع بکنه. خب پس بنابراین ما نمیتونیم شما بگید در استعمالتون این چنینه، اون ملاک استعمال را بیارید در ملاک وضع دخیل بکنید. این دلیل اولشون بود که به خصوص وضع شده باشه، این مردوده. دلیل دوم اونا که میگن الفاظ عموم به خصوص وضع شده، اینا میگن که خاص اکثر از عامه، ولذا این جمله معروفه، ما من عامن الا وقت خص. خب اگر این در خصوص حقیقت باشه، به خصوص وضع بشه، تقلیل مجاز لازم میاد. کثرت حقیقت و تقلیل مجاز این خوبه، چون اکثرا عامه ها تخصیص شده، اینقدر تخصیص خورده که ما من عامن الا وقت خص مشهوره. پس بنابراین چون خاص از عام اکثره، کثرت داره، بنابراین ما بهتره که بگیم این الفاظ عموم به خاص وضع شده. این هم دلیلی است که مطرح شده، ولی به این متعدد اشکال وارد شده. اولین اشکال این است که خب شما میگید ما من آمن الله وقت خوص، این اثبات میکنه که به اصطلاح مطلب ما را، یعنی به عموم وضع شده، یعنی به عموم وضع شده که شما میخواید تخصیصش بزنید. اگر به عموم وضع نشده بود برای چه تخصیص میزنید؟ پس معلوم میشیم به عموم وضع شده. اگر تنها باشه فوراً تبادر عموم ازش میشه. شما مجبور هستید چون در مقام استعمال اراده کردید خصوص را تخصیص بزنید. این نشانه این است که این به عموم وضع شده. این به اصطلاح یک اشکال بود به اون دلیل. اشکال دوم این است که اصلا کی گفته تخصیص عام موجب مجازیت میشه؟ خواهیم گفت که نه، عام چه در عموم استعمال بشه تخصیص نخورده باشه، چه در خصوص استعمال شده باشه تخصیص خورده باشه، در هر دو صورت این استعمال حقیقی هست. مثلا اکرم العلماء الا الفساق، تخصیص زدید شما العلماء که عمومیت داشت، همه علمای عالم و فاسق رو میگرفت، تخصیص زدید شما الا الفساق رو خارج کردید. خب تخصیص زدید، باز این اکرم العلماء الا الفساق در عموم استعمال شده، یعنی در عموم علماء عادل استعمال شده این. ولذا اگر این شخص بره مثلا 500 نفر عالم عادل هست، از 500 نفر 400 نفر را به اصطلاح اکرام بکنه، به 100 نفر بگه با حالا این عام تخصیص کرده خیلی مهم نیست، نه، این آدم اسیان کرده. این معلوم میشه که این اکرم العلماء الا الفساق همچنان در عموم استعمال، تا عموم دایرهش یه مقدار زیگ شده. اگر در کل استعمال میشد به 2000 نفر عالم شامل میشد، الا الفساق اومده 500 نفر رو خارج کرده. خب خارج بکنه، بعد از تخصیص خوردن باز این در عموم عالمان استعمال میشه، و لذا باید در وجوب اکرام حتی یک نفر عالم عادل هم نباید به اصطلاح اکرام نشده بمونه، همه باید اکرام بشه. این معلوم میشه که عموم را شامل میشه. پس بنابراین خیلی روشن هست که این مطلب خیلی درستی نیست که بگیم چون عامها اکثرا تخصیص خوردن، پس اگر ما بگیم این الفاظ عموم به عموم وضع شده کثرت مجاز لازم میاد، نه، هیچ کثرت مجاز لازم نمیاد، چون بعد از تخصیص خوردنم همچنان این حقیقت سر جای خودشون خواهد بود. پس بنابراین عام بعد از تخصیص خوردن هم به اصطلاح در معنای خودش استعمال شده، و یعنی همون در عموم استعمال شده که عرض کردیم. خب ما البته در اراده استعمالی ما دو جور ما اراده استعمالی داریم. یکی این است که اراده استعمالی متعلق اراده جدیه هم باشه، یه دفعه نه، اراده استعمالی متعلق اراده جدیه نباشه. خب متکلم با مخصصی که میاره اشاره میکنه که آقا ما اراده استعمالی ما متعلق اراده جدیه نبوده. وقتی میگیم اکرم العلماء الا الفساق، یعنی فساق اراده جدیه بهش تعلق نگرفته، ولو اراده استعمالی بهش تعلق گرفته. این چنینه. بنابراین اون چه که انگیزه است برای استعمال لفظ در معنای وسیع، اون است که اراده استعمالیه به اون تعلق بگیره، نه اراده جدیه. ولذا بنابراین در تمام استعمالها ما لفظ استعمال شده در همون معنای عام خودش، اراده استعمالیه بهش تعلق گرفته. منتها در اگر تخصیص بخوره فقط اراده استعمالی تعلق گرفته، اراده جدیه بهش تعلق نگرفته. پس در عموم استعمال شده هیچ گونه مجازیتی لازم نمیاد. خب اما برای اینکه مشترک باشه که قول سوم بود، دلیل خاصی کسی به اون به اصطلاح اقامه نکرده. به چه دلیل؟ شاید تنها چیزی که به ذهن میاد، چون در هر دو معنا استعمال شده، استعمال رو بگیم در هر دو حقیقته. خب قبلا گفتیم استعمال اهم از حقیقت هست، قبلا گفتیم، و هر استعمال را نمیتونیم دلیل بر وضع شدن لفظ بر اون معنا قرار بدیم. پس بنابراین عمدتا همون دوتا قوله که به عموم وضع شده دوتا دلیل آوردیم، به خصوص وضع شده دو تا دلیل گفته شده، و اونتا هر دو تا دلیل مورد خدشه قرار گرفت. پس بنابراین ما برای عموم الفاظ ویژه‌ای هست که به عموم وضع شده، چنانچه برای خصوص هم الفاظ ویژه‌ای هست وضع شده، مثل کلمه بعض، قسم، فئه، طایفه، اینا الفاظی هستن که برای بعض وضع شدن. خب حالا اما برای عام الفاظی ذکر شده که سیاق به خصوص، کلمات به خصوصی، این چهار چیز رو تقریبا در اینجا مورد بحث قرار میدیم، چهار صیغه و چهار کلمه را. یکی وقوع نکره در سیاق نفی، دومی لفظ کل و جمعی و معادل های اینها، سومی جمع محلای به الف لام مثل مثلا اوفو بالعقود در آیه اول سوره مبارکه مائده از الفاظ عمومه، چهارمی مفرد محلای به الف لام مثل احل الله البی، این البی به نوعی افاده عموم میکنه. تک تک اینها را انشالله مورد بحث قرار خواهیم داد. انشالله امروز دعاهای ویژه‌ای داره که از تک تک شما عزیزان التماس دعا دارم. ما شما را دعا میکنیم انشالله همتون، خودتون، اهل بیت محترمتون، بچه‌هاتون عاقبت به خیر باشید انشالله، همه ملت ایران، همه مسلمان ها، بلخص همه شیعیان، همه بشریت انشالله عاقبت به خیر باشند، مورد هدایت خداوند تبارک و تعالی قرار بگیرند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.